بسم الله بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الحمد لله غیر مقنوط من رحمته ولا مخلوب من نعمته ولا مأیوس من مغفرته ولا مستنکف عن عبادته الذي لا تبرح منه نعمه ولا تفقد له نعمه والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأولين والآخرين حبيب إله العالمين بشير رحمته ونذير نقمته مولانا أبي القاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الحجه ارواحنا له الفداء و اللعن على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. اوصیکم عباد الله و نفسی بتقوى الله، اتقوا الله یا عباد الله. همه نمازگزاران گرامی را از خواهران محترمه و برادران عزیز و همچنین خود را به رعایت تقوای الهی توصیه می کنم. امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام انگامی که ابوذر را بدرقه کرد حضرت همراه با امام حسن و امام حسین، وقتی که عثمان ابوذر را تبعید کرد به ربزه، اجازه نداد، ممنوع کرد که کسی به بدرقه او برود. تعداد کمی امیرالمؤمنین از کرد امام حسن و امام حسین آمدن بدرقه ابوذر. امیرالمؤمنین علیه السلام کلماتی به ابوذر فرمود: یا ابوذر انک غضبت لله فرج من غضبت له. ابو بکر، برای خدا خشم گرفتی، امیدت هم به خدا باشد که برای او خشمگین شده ای. کلماتی مولا امیرالمؤمنین فرمود تا رسید به اینجا: یا ابوذر ولو ان السماوات والارض کانتا علی عبد رتقا ثم اتق الله لجعل الله له منهما مخرجا. ابوذر، اگر آسمان ها و زمین بر بنده ای بسته شود، یعنی نه در زمین نه در آسمان راهی برای بنده ای نماند، ثم اتق الله، اما این بنده تقوای الهی را داشته باشد، لجعل الله له منهما مخرجا، خداوند متعال گشایشی را برای او قرار خواهد داد، برون رفتی خواهد داشت. و من یتق الله یجعل له مخرجا، با تقوا بنبستی برای مؤمن نیست، بنبست ندارد. خداوند متعال راه‌ها را به سوی او باز می کند، اما تقوا می خواهد. امروز سوم ماه صفر، سالروز ولادت با سعادت امام محمد باقر صلوات الله و سلامه علیه است، و روز سه‌شنبه هفتم ماه صفر ولادت با سعادت حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، و به روایتی شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. لذا خطبه اول را به طور بسیار مختصر به گوشه ای از مباحث مهم امامت و بعد هم در مورد امام محمد باقر علیه السلام چند کلمه رو خدمت نمازگزاران عزیز عرض می کنم. اولین مطلب جایگاه امامت و اهمیت امامت است، که امامت چه جایگاهی دارد. تفاوت اصلی دیدگاه اهل بیت، دیدگاه شیعه که برگرفته از فرمایشات رسول خدا و آیات قرآن است، تفاوت اساسیش با عام اهل سنت در این است که ما شیعیان امامت را منصبی الهی می دانیم و بعد از نبوت، که آیات رو عرض می کنم. اهل سنت جایگاه امامت را تنزل داده اند مثل حاکمان عادی. در تمام کشورها حاکمی هست، فرمانروایی هست، رئیس جمهوری، پادشاهی، ملک. مسئله امامت را هم تنزل دادن در این حد. آنچه که ما داریم از آیات قرآن، یک آیه را عرض می کنم. عزیزان نمازگزار آشنا هستید با این آیه. در سوره مبارکه بقره آیه 124 و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. می فرماید خدا ابراهیم را امتحان کرد به مراحلی کلماتی فأتمهن، این امتحانها را پشت سر گذاشت، بعد خدا به او فرمود انی جاعلک للناس اماما. این امتحانها بعد از نبوت حضرت ابراهیم سلام الله علیه بود که یکی ذبح فرزندش اسماعیل بود. بر طبق آیات صریح قرآن در سن پیری خدا اسماعیل را به ابراهیم داد. سالها از نبوت و پیغمبریش گذشته بود. نبوت حضرت ابراهیم در بابل شروع شد، ذبح اسماعیل دستورش در مکه آمد. یکی از این مراحل ذبح اسماعیل است. نبوت را پشت سر گذاشته است ابراهیم خلیل، بعد خداوند متعال امامت را به او می دهد. بنابراین مسئله نبوت بعد از امامت است طبق صریح آیه کریمه. و آیات دیگری که می فرماید این منصب را خداوند متعال می دهد، سوره انبیاء آیه 73 و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. این آیه و جعلناهم، آنها را قرار دادیم امام که به امر ما هدایت می کنند، و اوحینا الیهم فعل الخیرات، درباره حضرت ابراهیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق و یعقوب است. و جعلناهم ائمه، ما اینها رو امام قرار دادیم علاوه بر نبوت. نبوت فقط ابلاغ وحی الهی است. وحی بر پیغمبر نازل می شود، ابلاغ می کند. امامت رهبری است، امامت پیشوایی است. و آیات دیگر، سوره سجده آیه 24 و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. از بنی اسرائیل کسانی را امام قرار دادیم، خداوند متعال قرار داد، نه بیعت مردم، نه انتخاب مردم، نه پذیرش مردم. حضرت لوط اکثریت قریب به اتفاق امتش هلاک شدند، ایمان نیاوردند، اما امام است. اینجا هم می‌فرماید و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. از بنی اسرائیل ما تعدادی را منمنه تبعیض بعضی ها را امام قرار دادیم به خاطر صبر و استقامتشان و یقینی که داشتند. خب این امامت جایگاهش بعد از نبوت، منصبی که خداوند متعال تفویض می کند، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، که درباره غدیر داریم. ویژگی های امام ویژگی های بسیاری است، خیلی کوتاه عرض می کنم. یکی علم است. علم امام برگرفته از علم خداست، علم ذاتی نیست، علمی است که منشأش علم خداوند تبارک و تعالی، واسطه اش وجود مقدس رسول اکرم است. یک علم بی انتها تا بتواند جامعه را اداره بکند، تا بتواند مردم را با این علم بی پایانش که وصل به علم خداست و برگرفته از علم خدا هدایت بکند. این مسئله علم. مسئله دیگر عصمت. اگر امام اشتباه بکند، اگر امام گناه در حقش روا باشد، نمیتواند نفوس را تربیت بکند. آن کسی که احتمال خطا و اشتباه و گناه، مردم باید مراقب باشند که او گناهی نکند، و دیگه نمیتواند امام باشد. و آیات قرآن انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، آیاتی که درباره بعضی از پیغمبران داریم که خداوند متعال آنها را مخلص قرار داده است. مخلص یعنی کسی که اخلاص دارد، مخلص یعنی کسی که خداوند متعال او را به این مقام رسانده است. بنابراین علم، عصمت، شجاعت و زهد، بی اعتنایی به دنیا، اینها دیگه ویژگی هایی است که بعد از این دو صفت بزرگ می آید. آنچه که مقام امامت را خداوند متعال می دهد به بعضی از انسان های برگزیده، رسالت امامت یکی اجرای احکام الهی است و از جمله احکام الهی حدود خداوند متعال. چگونه ممکن است کسی مجری احکام خدا باشد اما احکام خدا را نشناسد، مجری حدود الهی باشد، خودش مستحق حد باشد، عدالت را بخواهد پیاده بکند، خودش اهل عدالت نباشد؟ آنچه که متاسفانه عامه اهل سنت میگویند که هر کس که آمد قدرت را به دست گرفت، عادل هم نباشد، اهل فسق و گناه هم باشد، اما چون قدرت را به دست گرفته است، شده است اولوالامر و واجب الاطاعه، نه با آیات قرآن، نه با سنت رسول خدا و نه با عقل جور در نمی آید که امام باشد و ممکن باشد ظلمی هم از او سر زده باشد. لقد ارسلنا رسولنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد. و انزلنا الحديد اشاره دارد به اجرای احکام الهی. چگونه ممکن است امامی که بخواهد عدالت را پیاده بکند خودش عدالت نداشته باشد؟ آنچه که عرض کردم بعضی از اهل سنت اکثریت اینها میگویند. بنابراین امامت در فرهنگ شیعی ما، اعتقادات شیعی ما که منبع قرآن است و سنت رسول خدا، یک اینچنین جایگاهی دارد. یک آیه را هم عرض بکنم، امامت تداوم دارد، استمرار دارد امامت. آنچه که حدیث متفق علیه است بین شیعه و سنی، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، هر کس از دنیا برود امام زمان خودش را نشناسد، مانند زمان جاهلیت، یعنی مسلمان از دنیا نرفته است. خب حالا در هر زمانی امامی باید باشد که اگر کسی آن امام را شناخت، اهل سعادت است و اهل بهشت، مسلمان است. و اگر کسی آن امام زمانش را نشناخت، مانند زمان جاهلیت میمیرد. باید در هر زمانی امامی باشد. در آیات قرآن آیات زیادی داریم. یک آیه را یادداشت کرده ام، سوره اسراء آیه 71، یوم ندعو کل اناس به امامهم، آن روزی که ما مردم را، هر کدام از مردم را با امامشان صدا میزنیم، ندعو اونها رو صدا میزنیم، اصطلاح امروز فراخوان میدهیم، اونها را صدا میزنیم، هر کس با امام خودش، که در روایات داریم هر کسی با هر کس که امام خود قرار داده است روز قیامت محشور میشود. فمن اوتی کتابه بیمینه، هر کس کتابش، نامه اعمالش، پرونده اش به دست راستش داده شود، چقدر خوشحال. فاولائک یقرؤون کتابهم، اینا این پرونده را، این نامه اعمال رو میبینند، خوشحال. ولا یظلمون فتیلا، به هیچ وجه کمترین ظلمی به کسی نمیشود در روز قیامت. بعد می‌فرماید و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا، هر کس که در این دنیا نابینا بود، کور بود، در روز قیامت هم کور خواهد بود و راه را در روز قیامت پیدا نمی‌کند، گمراه. در روایات داریم و من کان فی هذه اعما، یعنی کسی که در دنیا امام برحقی نداشت که به او اقتدا بکند. و آنچه که ما در این کلیات داریم در مباحث کلی امامت، وقتی که به ائمه اطهار علیهم السلام برسیم، شیعه با سرفرازی 12 امام خود را معرفی می کند که یکی امام محمد باقر سلام الله علیه است که ولادتشان در سال 57 هجری سوم ماه صفر یا اول ماه رجب، شهادتشان 7 ذی‌الحجه سال 114 هجری. بزرگترین لقب امام لقب باقر العلوم است. جابر ابن عبدالله انصاری خدمت امام محمد باقر رسید، خیلی خوشحال، وعده ای که پیامبر به او داده است این وعده را عملی می‌بیند. خدمت امام محمد باقر رسید، به امام سلام رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و آله. سلام رسول خدا را ابلاغ کرد، به امام باقر عرض کرد که پیامبر به من فرمود جابر زنده میمانی، فرزندی از فرزندان مرا درک بکنی، باقر و علوم الاولین والآخرین. پیامبر فرمود لقبی که در تورات به او داده شده است. سلام رسول خدا را ابلاغ کرد. تمام علما و بزرگان علمی آن زمان در برابر امام محمد باقر علیه السلام تواضع می کردند، کوچکی می کردند، تلمز و شاگردی می کردند. پایه‌گذار نهضت علمی بزرگ امام محمد باقر و بعد امام جعفر صادق علیه السلام کامل کرد. مدینه را امام محمد باقر تبدیل کرد و بعد عرض کردم امام جعفر صادق که فرصت بیشتری حضرت داشت، مهمترین پایگاه علمی دنیا. و این 19 سال امامت امام محمد باقر علیه السلام هم زمان بود حضرت با چند خلیفه، ولید ابن عبدالملک و سلیمان ابن عبدالملک و عمر ابن عبدالعزیز، یزید ابن عبدالملک و هشام. در میان اینها عمر ابن عبدالعزیز مدت کوتاهی خلافتش بود که یک استثناء بود در بین بنی امیه، عمر ابن عبدالعزیز که سه کار مهم انجام داد: فدک را برگردان به خاندان رسول خدا، فدکی که غصب کرده بودند، و دوم این که دستور داد که سبب به علی ابن ابی طالب، دشنام دادن به علی ابن ابی طالب برداشته بشود. رسم آنچه که معاویه انجام داده بود، من نمیدانم چرا اینقدر با شیعیان رو متهم میکنن به اینکه شما صحابه رو بد میگید. سبب صحابه از خود معاویه شروع شد. ما که سبب نمیکنیم کسی از اصحاب رسول خدا را. سبب از زمان معاویه شروع شد، نه به صورت فردی و موردی. بخشنامه به تمام بلاد و شهرها، حکامی که امام جمعه هم بودند، در خطبه های نماز جمعه باید علی ابن ابی طالب رو دشنام میدادند، سب میکردند. گاهی اوقات خطیب فراموش میکرد، مردم به او یادآوری میکردند. نسید سب به ابی تراب، یادت رفت، جرز واجبات و خطبه قرار داده بود. این رو عمر ابن عبدالعزیز برداشت که یک باز داستانی دارد. و سوم اجازه داد که نقل احادیث پیامبر را، باز آنچه که گفته بودن حسبنا کتاب الله، تا زمان عمر ابن عبدالعزیز بود که او اجازه داد. که عرض کردم یک استثناء بود در بین حکام بنی امیه. و یک مطلب دیگر را هم عرض بکنم. امام محمد باقر علیه السلام شیعیان را و به تبع کل جامعه را، حضرت نمیخواست که در انحراف بیفتند. آنچه که انحرافات اعتقادی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی این بنی امیه به وجود آورده بودند زیاد، یک گروهی بودند عکس العمل در برابر اون تجملات و دنیاگرایی حکام، نقطه تفریط آوردن به تصوف، رو آوردن به تصوف، انزوا، گوشه‌گیری. احساس مسئولیت در جامعه نداشتن. محمد ابن منکدر یکی از اینهاست. امام را دید در بیرون از مدینه، امام در مزرعه مشغول کار بود، خسته شده بود. امام محمد باقر هم یک مقدار چاق بود در بین ائمه علیهم السلام. آمد امام را دید، خیلی ناراحت شد، به زعم خودش شروع کرد موعظه که آقا این در شأن شما نیست، بالاترین موعظه هم مرگ است. گفت الان مرگ شما برسد چه حالتی دارید؟ امام علیه السلام به او فرمود الان مرگ من برسد در حال اطاعت از دستورات خدا از دنیا رفتم. و امام مطالبی را به او فرمود، قانع شد. آنچه که متاسفانه این رو میخوام استفاده بکنم، مشکل جامعه ماست، ما بالاترین معضلی که داریم بیکاریست، نبود اشتغال. اما از نظر فرهنگی تعداد بسیاری از کسانی که به دنبال کار هستند یک کار دفتری میخواند. حالا میگفتن کار دفتری، حالا باید بگیم با کاری با کامپیوتر و رایانه، پشت میز بنشینه دستگاهی جلوش، کارش این باشه. اما کاری که بخواهد یک کار جسمی و فیزیکی، نمیگم همه، اما خیلی ازش فرار میکنند. امام محمد باقر علیه السلام خودش به دست مبارک خودش کار میکرد. و همچنین این نکته رو هم درباره آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه، هفتم ماه صفر سه‌شنبه، ولادت با سعادت آن حضرت است، خیلی سختی کشید امام موسی بن جعفر سلام الله علیه. تنها امامی که در زندان به شهادت رسید امام موسی بن جعفر علیه السلام است. به غیر از حضرت موسی بن جعفر دیگر ما امامی نداشتیم که در زندان به شهادت برسد. اما آنچه که همه ائمه داشتن، عزت، سرفرازی، چه آزاد باشند، چه در حبس و زندان، چه در تبعید، چه در شهر خودشان، عزت از آن خداست. خدا این عزت را به رسولش و به مؤمنین داده است و این عزت قابل سلب نیست کسی عزت را بگیرد. چند مرتبه هارون پیغام داد به امام. امام در یک مرتبه که پیغام داده بود و مفصله که اگر کاری دارید انجام بدیم بفرمایید، مجبور شدیم شما رو نگه داریم و از این حرفا، امام به فرستاده هارون فرمود که برو به هارون بگو هر روزی که می گذرد یک روز از روزهای سختی من تمام شده است و یکی از روزهای خوشی تو تا فردای قیامت. این عزتی که امام موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه داشت، انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی معرفت ما، عشق و محبت ما و اقتداء ما به ائمه اطهار علیهم السلام را بیش از پیش قرار بدهد و انشاءالله که همه ما را با ائمه اطهار، با رسول خدا و با قرآن محشور بگرداند. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.